در ژاپن وضع شده، همسران موقع ازدواج قانونی باید نام خانوادگیشون رو یکی بکنند. گرچه در قانون تعیین نشده که زن یا شوهر باید این کار رو بکنند، ولی در جامعه مرد سالار ژاپن در 96% اوقات زنان اسم فامیلشون رو تغییر میدند. در مقابل محافظه‌کاران همنام بودن رو سمبل تعهد و پیوستگی زن و شوهر میدونند. کار به جایی رسیده که بعضی از زوجها ترجیح میدن ازدواجشون رو ثبت نکنند تا به این وسیله بتونند نام خانوادگیشون رو حفظ کنند. گرچه این کار هم مشکلات خودش رو داره و موقع بچه دار شدن و یا ارث دچار پیچیدگی‌های حقوقی میشن. تا به حال 2 دادگاه درخواست زنان برای نگه داشتن نام خانوادگیشون بعد از ازدواج رو رد کردند. این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
زمین گتیرن سند یر گت.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 15مین قسمت از سری برنامه‌های فرقه است. در قسمت‌های قبلی شنیدیم که هواداران فرقه دموکرات آذربایجان از زمان تأسیس این حزب در شهریور 24 با اسلحه‌ای که شوروی در اختیارشان می‌گذاشت، گروه‌های پارتیزانی تشکیل دادند و در 3 آبان ارتش شوروی از ورود ارتش ایران به آذربایجان جلوگیری کرد. با توقف ارتش ایران در کرج، برای دولت مردان ایران دیگر تردیدی نماند که مسئله آذربایجان تا زمان حضور نیروهای شوروی در ایران راه حل نظامی ندارد، چون ارتش ایران نه از نظر نفرات و نه از نظر تسلیحات یارای مقابله با ارتش ابرقدرتی چون شوروی را نداشت. در روز 7 آذر ماه مرتضی قلی بیات، استاندار آذربایجان، بار دیگر به تبریز برگشت. او این بار پیش از هر چیز به دنبال دیدار با میر جعفر پیشوری بود که رهبری فرقه دموکرات را بر عهده داشت و در ظاهر مسئول اصلی ناآرامی‌هایی بود که شبه نظامیان موسوم به فدایی به وجود آورده بودند. پیشوری دعوت بیات به ساختمان استانداری را رد کرد و سرانجام این دو در خانه یکی از بزرگان شهر با هم ملاقات کردند. چنانکه میر جعفر باقروف، دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان شوروی، در گزارشش برای استالین نوشته، در این ملاقات بیات آرام بوده و گفته که برای حل مشکل اختیارات کافی دارد. سپس پیشوری به خواسته های فرقه دموکرات که در بیانیه هایشان ذکر شده بوده اشاره کرده و بیات هم پاسخ داده که میتواند همه این مسائل را مانند تحصیل به زبان ترکی یا تأسیس انجمن های ایالتی و ولایتی خیلی سریع حل کند. اما پیشوری در پاسخ گفته که مسئله خودمختاری برایش از اهمیت بسیاری برخوردار است. بیات در برابر این مسئله پاسخ داده که خودمختاری در قانون اساسی ایران ذکر نشده و به پیشوری اصرار کرده که این مسئله به شکل مسالمت‌آمیز حل شود. همزمان با این تحولات، باقروف در نامه‌نگاری‌ها با مسکو استالین را راضی کرد که هرچه زودتر نهادی جدید هم به نام مجلس ملی آذربایجان تشکیل شود. شرح ماجرا را از عباس جوادی بشنویم، پژوهشگر تاریخ آذربایجان.
باقروف در این دوره با شتاب تعجب انگیزی این کارو میکنه و با مهارت فوق العاده ای که برای حداقل نظام شوروی خیلی عادی نیست. این برنامه ریزی رو کرده بود، تلگرام میفرستاد به پیشوری که برنامه ریزی این است، کی صحبت میکنند روز کنگره به اصطلاح ملی آذربایجان، چقدر صحبت، در مورد کدوم مسائل صحبت میکنند و نتیجه گیری چی میشه؟ یک مصوبه تصدیق میشه از طرف نمایندگان و نمایندگان میان، به اصطلاح انتخابات میشه، انتخابات که شد حکومت ملی تأسیس میشه.
بدین ترتیب در پایان آبان ماه کنگره خلق آذربایجان برگزار شد و بعد از آنچه که از سوی منابع نزدیک به فرقه دموکرات انتخابات توصیف شده، اعضای مجلس ملی آذربایجان انتخاب شدند. اما عباس جوادی معتقد است آنچه به نام انتخابات آذربایجان از آن سخن میگوییم، انتخابات به معنای رایج رأی گیری از مردم نیست.
انتخابات به این صورت نشد. ببینید، در به کنگره ملی که وظیفه اش زمینه سازی برای انتخابات مجلس ملی بود، در نقاط مختلف شهر و روستاهای بزرگ آذربایجان میتینگ میذارن، تظاهرات میذارن برای به سر یک نوعی برای کمپین انتخابات مجلس 14 و مجلس میگن ولایتی و ایالتی، ما میتینگ انتخاباتی میذاره. میتینگ انتخاباتی که هر جا مثلا سراب، چون سراب میگن چون میتینگش معروف شده، وقتی که برگزار شد خود فرقه که سازمانده این میتینگ هاست، خود فرقه یه چند نفر رو از اون منطقه میاره معرفی میکنه به عنوان کاندیداهای انتخاباتی فرقه برای مجلس ملی و برای مجلس شورای ملی در تهران. اینا میشن 500 و خورده ای نفر در مجموع آذربایجان، 500 و خورده ای نفر آدم میشن. و برپا اون تعداد آدم ها میان روز همین آبان کنگره خلق آذربایجان یا کنگره ملی آذربایجان تأسیس میکنن. از بین همین ها هست که میگن اینها نماینده خلق آذربایجان هستن و روز انتخابات مجلس بعد از یک هفته تا 14 اعلان میشه که اینها نماینده های ما هستن. وگرنه انتخابات به اون صورتی که شما تصور کنید که کاندیداها از احزاب مختلف معین بشن، هر کس بره انتخاب بکنه، نیست.
بعد از این مرحله همه منتظر پاسخ مسکو بودند برای تعیین زمان تشکیل مجلس ملی. سرانجام روز 14 آذر تلگرافی از سوی ویاچسلاف مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی برای باقروف ارسال شد و با تاریخ برپایی مجلس ملی موافقت شد. شوروی همچنین مقرر کرد که در نخستین جلسه مجلس ملی ترکیب کمیسیون‌های این مجلس و همچنین ترکیب هیئت وزیران برای دولت آذربایجان ایران تعیین شوند. با پیچیدن خبر احتمال تشکیل مجلسی در آذربایجان به نام مجلس ملی، بیات استاندار آذربایجان بار دیگر در روز 17 آذر با پیشوری ملاقات کرد و به او گفت که تشکیل یک مجلس ملی به موازات مجلس شورای ملی در تهران برخلاف قانون اساسی است و محمد رضا شاه هرگز این موضوع را نخواهد پذیرفت. او بار دیگر موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی که در واقع میبایست نقش پارلمانهای محلی را در ایران بازی میکردند پیش کشید. پیشوری اما در پاسخ موضوع خودمختاری را مطرح کرد. درباره این مذاکرات باقروف در گزارشی خطاب به استالین چنین نوشت:
دیدار دوباره بیات ثابت کرد که او بنا به توصیه حکومت ایران با گفتگوهای بیپایان خود کوشش می‌کند حل مسئله خودمختاری آذربایجان را به تعویق بیاندازد. از قرار معلوم آنها می‌خواهند مسئله آذربایجان را به دست دولت‌های خارجی حل کنند. ما با در نظر گرفتن تمام این مسائل دستور دادیم که 1. جلسه افتتاحیه مجلس بدون تأخیر در روز 12 دسامبر برگزار شود. 2. مجلس و دولت به فوریت قرارهای کنگره خلق را به مرحله اجرا بگذارند. 3. تا پایان نخستین دوره مجلس ملی از مذاکره با بیات خودداری شود.
پیشوری ساعتی بعد از دیدار با بیات در جلسه‌ای با فرستادگان باقروف درباره ترکیب هیئت دولتش مذاکره کرد. در روز 20 آذر دیگر کنترل سراسر آذربایجان در دست فرقه دموکرات بود. در این روز باقروف آیین‌نامه داخلی مجلس ملی آذربایجان را برای تایید استالین به مسکو فرستاد، ضمن اینکه پیشنهادات پیشوری و دیگر سران فرقه برای تشکیل کمیسیون بودجه و کمیسیون دادگستری در مجلس ملی با مخالفت شوروی روبرو شد و باقروف دستور داد که بجز کمیسیون‌های از پیش تعیین شده هیچ کمیسیون اضافه‌ای در این مجلس تشکیل نشود. سرانجام ساعت 10 صبح روز 21 آذر سال 1324 نخستین جلسه مجلس ملی آذربایجان در سالن سینمای دیدبان تبریز با 75 نماینده افتتاح شد. تورج عطابکی نویسنده کتاب آذربایجان قومیت و جنگ قدرت در ایران آنچه در این مجلس رخ داد را چنین شرح می‌دهد.
از پی تشکیل این مجلس حکومت ملی آذربایجان رو ما داریم و یک قوه مجریه‌ای که به نام دولت خودمختار ملی یا ملی مختار دولتی شکل میگیره. این دولت خودمختار ملی 10 وزیر داره که وزرای داخله، مالیه، قشون خلق یا ارتش خلق، عدلیه، کشاورزی، بهداشت، پست و تلگراف، تجارت و اقتصاد و کار و زحمت و فرهنگند. همینجا اشاره کنم که در سیاهی این وزارت خونه ها ما وزارت امور خارجه رو نداریم. به داوری من این نشانگر اون بوده که دموکرات ها اون زمان نمیخواستن به این مسئله اشاره داشته باشن و اقتدار حکومت مرکزی رو در این بخش پذیرفته بودند. نخست وزیر یا باش وزیر هم پیشوری بود که از طرف همین مجلس انتخاب شده بود و کابینه خودش رو هم به مجلس معرفی کرد بلافاصله.
بعد از تشکیل مجلس ملی و اعلام خودمختاری، حساس‌ترین کار فرقه دموکرات رو در رو شدن با نظامیانی بود که به عنوان ارتش ایران در پادگان‌های تبریز و ارومیه که در آن زمان رضایی خوانده می‌شد مستقر بودند، موضوعی که به آسانی میتوانست تلفات جانی جدی بر جای بگذارد. شرح آنچه رخ داد را از تورج عطابکی بشنویم.
پادگان تبریز رسما در همون 22 آذر تسلیم نیروهای فدایی فرقه دموکرات میشه. یه اعلامیه مشترکی هم به وسیله سرهنگ درخشانی که فرمانده پادگان تبریز بوده و پیشوری امضا میشه که در حقیقت حکومت آذربایجان مسئولیت تسلیم پادگان تبریز رو به عهده میگیره و اینا پیشنهاد میکنن که حالا اونا نظامیایی که میخوان باشن اینجا باشن، اونایی که نمیخوان میتونن برن به تهران و برگردن و ما مانع اون نخواهیم بود. اما در مورد پادگان رضاییه طول میکشه، زد و خوردی بین سربازان پادگان رضاییه و نیروهای فدایی صورت میگیره. فرمانده پادگان رضاییه سرهنگ زنگنه هستش که تن به تسلیم نمیده، مقاومت میکنه. یک هفته ای این درگیری ها ادامه داره تا مهمات خمونا تموم میشه و از طرف دیگه نیروهای شوروی پادرمیونی میکنن و تهدید میکنن سرهنگ زنگنه رو و میگن که اگر که شما تسلیم نشید ما پادگان رو در حقیقت از بین خواهیم برد و سرانجام پادگان رضایی تسلیم حکومت خودمختار میشه، سرهنگ زنگنه دستگیر میشه، به تبریز برده میشه و اونجا محاکمه میشه و به 10 سال زندان محکوم میشه.
بدین ترتیب حکومت ملی آذربایجان با مرکزیت تبریز و با شبه نظامیان فدایی شد همه کاره آذربایجان. از اینجای کار تکاپوی سیاستمداران در تهران به ویژه سیاستمداران آذربایجانی که نگران جدا شدن این استان کشور بودند شدت قابل توجهی یافت، به ویژه این که در فاصله کوتاهی بعد از این حکومت تشکیلاتی دیگر این بار از سوی کردها در شهر مهاباد قد علم کرد و حتی بیش از حکومت فرقه مشروعیت قانونی حکومت مرکزی را به مبارزه طلبید، چرا که کردها نام تشکیلات خود را گذاشتند جمهوری کردستان. از بخش بعدی سری برنامه‌های فرقه تحولات سیاسی کردهای مقیم استان آذربایجان غربی را بررسی خواهیم کرد. نخستین فعالیت‌های سیاسی کردهای این منطقه از چه زمانی آغاز شد و چگونه در مهاباد نیز حزبی جدید به نام حزب دموکرات کردستان تأسیس شد؟ پاسخ همه این سوالات در قسمت‌های پیشروی برنامه فرقه که هر شب در مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.